الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دليل چهارم يا وجه چهارم نبوي معروف الناس مسلطون على أموالهم بود. این روایت گرچه از نظر سند ضعفش روشنه، زیرا که نبوی است که ارسال شده، مرسل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و در جلد دوم از بحار هم به عنوان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده. جلد دوم از این چاپ جدید صفحه 272. با اینکه از نظر سند واضح الضعفه، ولی در دلالت این روایت میان فقها و محققین بحثه که آیا میشه از این روایت، از این نبوی استفاده کرد صحت معاطات را یا نه، و به طور کلی صحت معاملات را یا نه. تقریب استدلال به این آیه دیروز گذشت. تقریب استدلال این بود که مقتضای اطلاق مسلطون علی اموالهم، مقتضای اطلاق سلطنت این است که همه انواع تصرفات، چه تصرفات تکوینی و چه تصرفات وضعی مانند معاملات، داخل در اطلاق این روایت بشه. و تسلط بر سلطنت گرچه اضافه شده به اموال، ولی مقصود سلطنت بر تصرف در امواله. سلطنت در تصرفات تکوینی مثل اکل و شرب و لبس و اینها به معنای جواز تکلیفی است. تصرف در تسلط بر تصرفات وضعی مانند بیع و نقل و اجاره و امثال اینها به معنای صحت وضعی است و نفوذ اون معاملات. و گفته میشه مقتضای اطلاق این سلطنت این است که در مورد معاطات هم مالک مسلط باشه بر تصرف وضعی، یعنی بر نقل مال خودش و تملیک مالش به معاطات به دیگری. اگر تملیک او در مورد معاطات به وسیله معاطات صحیح نباشه، پس در سلطنت او قصوری هست و قیدی هست، این سلطنت را نداره. این خلاف اطلاق سلطنت است برای همه گونه تصرفات، حتی این چنین تصرفی. پس این روایت از ادله صحت مطلق تصرفات وضعی و تکوینی است و لازمه او هم حلیت وضعی و صحت تملیک به معاطات و شبه معاطات. این تقریب که تقریب استدلال به این روایت مورد اشکال قرار میگیره از طرف محققین. اشکالات محققین را میشه به چند اشکال مختلف بیان کرد. با اینکه روایت از نظر سند ارزشی نداره، ولی خود چون در این اشکالات و نکاتی که ذکر شده یه نکات علمی خوبی هست، بد نیست متعرض این اشکالات به تفصیل بشه. اشکال اول بر این استدلال مطلبی است که بعضی از بزرگان فرمودند. گفتند بر این که استفاده این معنا سلطنت مطلقه به این گلو گشادی از این حدیث، لازمش اینه که این یک قاعده مشرعه باشه. ما بتونیم از این قاعده، از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، خیلی از محرمات را هم حلال کنیم. چون اگر چنین اطلاقی بود، قهرن مدلول این حدیث جواز مدلول این حدیث سلطنت بر تصرف بر محرمات هم میشه که اموال شخصی باشه. مثلا کسی مالک یک نجس العینی باشه، اگر الناس مسلطون همه گونه تصرفات را بخواد بگیره، پس یکی از تصرفات اکل این نجسه، مالک حریره، مثلا لبس حریره. مقتضای اطلاق تسلط جواز لبس حریر است، مقتضای اطلاق تسلط جواز اکل نجس است، و این اثبات میکنه قهرن حلیت این محرمات رو. و ادلهی که داله بر حرمت لبس حریره است یا دلیلی که داله بر حرمت اکل نجسه است، شرب نجسه است، مورد معارضه قرار میگیره با این اطلاق به نحو عموم من وجه، زیرا که او میگه لبس حریر حرام است، چه مال خودت باشه چه مال دیگری. این میگه تصرف مالک در حریری را که مالکه مطلقا جایز است، همه گونه تصرفات جایزه، حتی لبس او. پس به نحو عموم من وجه در لبس حریری که ملک خودشه تعارض میشه بین این دو اطلاق. او مورد افتراق اون دلیل لبس حریری است که مال دیگری است یا مال این نیست، اون دیگه شامل این دلیل نیست. مورد افتراق این دلیل، اطلاق این دلیل مورد افتراقش سایر اشیاء غیر از حریر. مورد اجتماعشون کسی که مالک حریری است مثلا و میخواد تسلط داشته باشه بر این حریر، حتی بر لبس حریر. مقتضای اطلاق این روایت قهرن حلیت، مقتضای اطلاق اون دلیل حرمت تعارض، چون به نحو عموم من وجهه تساقط میکنن، مرجع به اصل عملی اصالت الاباحه است. و هاکذا در تمام ادله محرمات ما میتونیم با این دلیل اثبات و حلیت کنیم و معارضه بندازیم بین اطلاق این دلیل و اطلاق اون ادله محرمات به نحو عموم. و چون تعارض به نحو عموم من وجهه بعد از تساقط مرجع اصلا مرخص اصالت الاباحه است مثلا و اصالت الحل، و این مما لا يتفوه به مثلا متعلم فضلا از عالم، این مطلبی است که ممکن نیست که ادعا کنه این روایت دارای این عرض عریض از اطلاق و دلالت بر سلطنت. این اشکال که اشکال نقضی است در حقیقت قابل جوابه. اولا به این که این روایت دال بر سلطنت مطلقه در مال است، به ما هو مال، یعنی اثبات حلیت و اباحه تصرف در مال میکنه به ما هو تصرف فی المال. این نفی میکنه حرمت تصرف در ملک و مال را من حیث هو تصرف فی الملک و المال، نه از حیث این که تصرف لبس حریره یا اکل نجسه. عنوانی را که اون دلیل حرمتش را ثابت میکنه، عنوان حرمت اکل نجسه یا حرمت لبس حریره. حرمت لبس حریر موضوعش حریره، چه مال باشه چه مال نباشه، مال ای باشه یا مال دیگری باشه. اکل نجسه، چه اکل طعام نجسه، چه این طعام ملک باشه یا نباشه، مال باشه یا مال نباشه، حتی طعامی که مالیت هم نداشته باشه بازم اگر نجس بود اکلش حلاله. طعامی که ملک این نباشه، مال هست ولی ملک این نباشه، باز هم اکلش حرامه. این روایت بنابر تمامیت اطلاق سلطنت درش، نفی حرمت به عنوان تصرف در مال به ما هو مال رو میکنه، یعنی نفی اون حرمتی که در اون دلیل میگه ان لا يحل التصرف في مال الغير الا باذنه، اون حرمت رو این نفی میکنه، نه حرمتی رو که رو عنوان دیگری میاد که اون عنوان ربطی به مال نداره، رو عنوان اکل نجس، اکل لبس حریر و امثال اینها که اونها یک حرمت هایی هستن، موضوعشون درش حیثیت مالیت نیست. پس بنابراین اطلاقی را که در این دلیل ثابت میشه در حقیقت اطلاق سلطنت تکلیفی و وضعی است بر در تصرف بر مال به ما هو تصرف فی المال. ولذا مقداری که به این نفی میشه فقط اون حرمت تصرف در اموال نفی میشه، یعنی اینکه انسان نمیتونه مال ملک و مال دیگری را چیز کنه، میگه اگه مال خودت بود دیگه اون حرمت نیست در اینجا، اون حرمت مرفوعه. زمانی مثلا در کار نیست اگه تصرف کردی و اتلاف کردی مال را، چون اتلاف المال به ما هو اتلاف للمال مثلا هم حرام است تکلیفا هم زمان آوره، اگه مال دیگری بود اون حرمت را بخواد نفی کنه. پس بنابراین معارضه ای بین این اطلاق این چنین روایت این چنین روایتی با اون ادله حرمت و عناوین دیگه اصلا این چنین معارضه‌ای در کار نیست، چون این در حقیقت اثبات اباحه و حلیت تصرف در مال از حیث تصرف در مال فقط میکنه. نظیر مطلبی را که در باب در کفایه خوندید، اونجا صاحب کفایه میگه ادله اباحه، مثلا دلیلی که بیاد میگه مثلا شیر گوسفند حلاله، این یجوز شرب حلیب مثلا الشات، این نفی معارضه به اون دلیلی که میگه یحرم التصرف فی مال الغیر نداره. چرا؟ چون این نفی حرمت و اثبات اباحه شرب شیر میکنه به ما با شیر گوسفند، این منافاتی نداره با اینکه یک حرمتی به عنوان دیگری که غیر از این عنوان ثانویست، مثل عنوان مثلا تصرف در مال غیر و امثال اینها ثابت بشه، معارضه با اون نداره. چون این نفی حرمت در عنوان ذاتی شی که عبارت از شرب شیره مثلا گوسفنده میکنه، و این معناش اینه که این عنوان ذاتی که عنوان شرب شیره اقتضای حلیت داره و حرمتی درش نداره، اقتضای حرمت نداره و این منافات نداره با اینکه عنوان ثانوی بیاد، عنوان دیگری بیاد منطبق بشه که اون عنوان در حقیقت موجب حرمت باشه. این هم همینجور، این روایت در حقیقت اطلاق سلطنت اثبات اباحه تصرف در ملک و مال خود انسان میکنه از حیث اینکه ملک و مال، یعنی به لحاظ اون عنوان ثانوی که عنوان مالیته، عنوان ثانوی عنوان ملکیت و مالیت شخصه، میخواد بگه از این نظر اون حرمت دیگه نیست. تصرف در اموال غیر که مثلا حرامه، اگر این مال شما شد دیگه اون حرمت رفع میشه، اما دیگه هر حرمتی به هر عنوان ذاتی دیگری به اقتضای ذاتی که ربطی به مالیت نداره، ربطی به این عنوان نداره، عناوین دیگری داره، مانند عنوان لبس حریر، اکل نجس، مثلا اکل خمریت، میت بودن و سایر دیگه، اون عناوین اونها دیگه از مدلول این چنین روایتی و اباحه‌ای که از این روایت استفاده میشه خارجه. پس اولا این چنین تعارضی اساسا نیست، چون مقدار حرمتی که نفع میشه به این اطلاق حرمت تصرف در مال به ما هو تصرفون در مال، نه حرمتی که بر عناوین دیگری از قبیل خمریت، میته بودن، نجس بودن، حریر بودن باره. ثانیا اصلا ممکنه در ادعا کنه کسی که این روایت ناظر به خصوص تصرفات وضعی است، تصرفات تکلیفی را اصلا تکوینی را شامل نمیشه، زیرا که در باره اموال آمده الناس مسلطون علی اموالهم، آنچه که عرفن و عقلائیان مناسبه با باب امواله و از اضافه سلطنت به اموال و املاک استفاده میشه و غرض نوعی عقلا در باب اموال و املاک تصرفات وضعی است و نقل و انتقال و زمان و ضامن بودن و اینا مورد نظره در باب اموال. وقتی میگه الناس مسلطون علی اموالهم، ناظر به تصرفات در باب اموال دیگه، چون اضافه شده سلطنت به اموال، گفتیم متعلق سلطنت هم تصرفات کرنه، و گفته الناس مسلطون علی التصرف فی اموالهم، و تصرف در باب اموال اون چه که مورد غرض عقلاست عبارت از تصرفات وضعی است، اون آثار وضعی مورد غرض عقلاست. قهرن منصرف میشه این چنین حدیثی به خصوص تصرفات وضعیه، نه تصرفات تکوینیه، نه اکل و شرب و لبس و امثال اینها. پس بنابراین مفاد این حدیث این میشه که تمام تصرفات و نقل و انتقالات وضعی در مال خود، در اموال، کسی که مالک یک ماله، تمام اونا براش جایزه در حقیقت. حالا اون وجه دیروز میاد، اجازه بدید داریم از نو بحث شروع میکنیم به شکل بازتری، اون وجه پنجمی است که انشالله خواهد آمد. پس بنابراین منصرف میشه این چنین روایتی، این چنین حدیثی به خصوص تصرفات وضعی، اصلا تصرفات تکوینی ره، شرب، حلیت شرب و حلیت اکل و حلیت مثلا لبس و این حرفا ره افاده نمیکنه اطلاق این حدیث، ناظر به تصرفات در مال که تصرفات در مال یعنی عرفن و عقلائیان و به حسب اغراض عقلائی در باب اموال، همون بیع و شراء و زمان و امثال اینها. میخواد بگه کسی که مالک مالی است تصرفش در دست، میتونه نه منتقلش کنه، میتونه مثلا بیعش کنه، میتونه تلفش کنه و زمانی در کار نباشه، این چنین تصرف آثار وضعی و اغراض و تصرفات وضعی منظوره. وقتی این چنین شد، اون وقت دیگه این قاعده قاعده مشرعی نیست، بیج وجهی ربطی با به باب محرمات و حرمت اکل نجس، لبس حریر، امثال اینها نداره. چرا مقتضی اطلاقش وقت اینه که هر گونه تصرف وضعی جائزه و نافذه، حتی تصرفاتی که از نظر شارع حرامه، مثل مثلا بیع ربوی، بیع قراری. خب این دیگه در حقیقت میشیم از قبیل سایر ادله‌ای که به اطلاقش اقتضا میکنه صحت معاملات، و اونجایی که ثابت شد اونا میشه قید، در حقیقت مقید از برای احل الله البیع هم اقتضا میکنه صحت بیع قراری رو، به دلیل خاص میگیم بیع قراری. این دیگه یه تالی فاسده نیست که این قاعده قاعده مشرعه هست، تمام محرمات ما حلال شد به وسیله این قاعده، اون اشکال دیگه وارد نیست. فقط اونچه که وارد اینه که یه اطلاق فوقانی میشه، این اطلاق فوقانی رو واسه قیدش زد در موارد تصرفات وضعی، یعنی معاملاتی که ثابت شده بطلان اون معاملات. و هذا ليس بعزيز، که ما یه مطلق فوقانی داشته باشیم و اثبات کنه این مطلق فوقانی صحت مطلق تصرفات را، چون داریم اینجوری صحت مطلقات عقوب العقود داریم، احل الله البيع داریم، که اینها تقیید خورده در اون مواردی که معاملات و تصرفات وضعی ثابت شده بطلانش. اینا میشه مثل همون ادله دیگری که مقتضای اطلاقش صحت کل این معاملات و موردی که ثابت شده خروج تخصیصی است در حقیقت. با ادله حرمت لبس، نه با دلیل حرمت حل الله البيع، نه با دلیل حرمت ربا تصرفات وضعی. پس بنابراین با اون ادلهی که معارضه عموم وجه داره، اون ادله اصلا این روایت دال بر اونا نیست، چون ناظر به خصوص تصرفات تکوینی وضعیست، یعنی انشائیست، به باب معاملات و نقل و انتقال اموال، زمان اموال، امثال اینها است، ناظر به اصلا تصرفات تکوینی نیست تا اینکه مبتلا به اون محضور بشیم. این ثانیا
اگر ناظر هم باشه
خود نیست. حالا اون جواب اول بود دیگه، جواب اول این بود که اگر ناظر هم باشه این نافی اون حرمت ها نیست. جواب دوم این بود که اجازه بدید، جواب دوم این بود که ناظر نیست پس اصلا با اونا معارضه نداره. حتی اگر فرض کردیم که اثبات حلیت از جمیع جهات میکنه، نه از حیث تصرف و درمان.
ناظر هست.
چرا؟
بخاطر اینکه ادله حرمت اطلاق نداره نسبت به مال مدیگر.
چرا اطلاق که داره؟
اطلاق در بیان جهت حرمت خود داره، اما اطلاق نسبت
به اطلاق داره دیگه، چه مال دیگری باشه چه مال خودش باشه. چرا؟ وقتی میگه اکل طعام نجس حرامه، چه مال خودت باشه چه مال دیگران، و از نظر نداره مطلق دیگه، یعنی شما میگید اگر مال دیگر نجس مال دیگری بود و اونم اجازه داد من تصرف کنم درش، فرضاً هم اجازه داد که حرمت تصرف در مال غیرم نباشه، حرام نیست دیگه. دلیل حرمت، دلیلی که میگه یحرم اکل النجس، نمیگه حرام وقت اینو بخوری، اطلاقش میگه. چرا در مقام بیان دیگه گفتیم دیروز پیروزا گنبد و بارگال نمیخواد در مقام بیان، در مقام بیان یعنی اینکه موضوع حکم عنوان اکل نجس دیگه، بیش از این نیست. جواب سوم از این نقض اینه که شاید ایشون آیه سیومه مقصودشون این باشه، جواب سوم از این نقض اینه که حالا ما قبول کنیم که این روایت در مقام این حدیث ناظر به تصرفات تکوینی هم هست، فقط تصرفات وضعی رو نمیگیره، میخواد سلطنت بر تصرف تکوینی، یعنی جواز تکلیفی و اباحه تکلیفی رو هم درست کنه در اون موارد، مثل جواز اکل و شرب و لبس و اون حرفا در مال، و اون اشکال اول رو هم تنزل کنیم، بگیم بر این که ظاهر حدیث اثبات حلیت و اباحه از جمیع جهاته، نه از جهت تصرف در ماله. از هر دو اشکال اگر تنزل کردیم، بازم این تالی فاسدی رو که ایشون نقض کرد در اینجا قابل دفع از مستدل به این حدیث. ایشون میگفت لازمه این اینه که ما تمام محرمات رو بتونیم حلال کنیم، چون تعارض میشه بین این اطلاق و بین اطلاقات ادله حرمت اون محرمات، به نحو تعارض هم چون به نحو عموم من وجهه تساقط میکنند، رجوع میشه به اصالت البراءه و اصالت الحل، و این تحلیل محرمات شد و هذا لا يحتمل به هیچ وجهی. خب این جوابش اینه که نه، تعارض به نحو عموم من وجه نیست، بلکه به نحو عموم خصوص مطلقه. چرا؟ چون اون ادله حرمت تصرف، ادله حرمت لبس حریر یا حرمت اکل نجس، او هم در مورد اجتماع یعنی در مورد مال من با این حدیث معارضه، هم در مورد افتراق که مال دیگری است بازم با این حدیث معارضه، چون وقتی این مال مال دیگری باشه بازم حدیث دلیل حرمت میگه حرام از بر اون دیگری اون مال رو بخوره. پس بالاخره این مال، این حریر مال هر کی باشه، چه مال من باشه چه مال دیگری باشه، این دلیل دال بر حلیتشه، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، بنابر این که دال بر حلیت و جواز تکلیفی باشه در تصرفات تکوینی مانند لبس، لبس حریر. این میگه هم من میتونم این حریر رو بپوشم، هم صاحب اون حریر اگر مال دیگری بود اونم میتونه بپوشه. پس این در هر دو فرض دال بر حلیته، اینجا دال بر حلیت بر منه، اگر مال دیگری بود دال بر حلیت برای دیگری است، چون الان مال دیگری است. الناس مسلطون علی اموال، پس بازم مورد افتراق اون حدیث، حدیث حرمت لبس حریر در جایی که مال من نباشه مال دیگری باشه، مورد افتراقش هم باز معارضه با این حدیثه. کجا این معارضه نیست؟ اونجایی که این اصلا مال کسی نباشه، این حریر بی صاحب باشه. اگر بی صاحب بود مثلا از مباحات اولیه بود، او دیگه خارج از الناس مسلطون علی اموالهم، چون ملک کسی نیست، مال کسی نیست، او دیگه مشمول این حدیث نیست. ولی خیلی روشنه که دلیل حرمت لبس حریر رو نمیشه مقیدش کرد به حریر مباح، حریری که مالک نداشته باشه یا طعامی که مالک نباشه، این از قبیل الغاء دلیله، چون اکثر اموال، اکثر اون چیزهایی که اون تحریم ها برش ثابت شده تحت تصرف ما در حیازت مردم هستن، نه در چیزایی هستن که در طبیعت و در مباحات اولیه پیدا میشن. پس ادله حرمت لبس حریر یا مثلا ادله دلیل حرمت اکل نجس، طعام نجس، این چنین ادله در حقیقت به حکم اخص از این روایت میمونن. درسته به دقیقه بینشون ممکنه یک مورد افتراقی پیدا کنیم، ولی یه مورد افتراق است که نمیشه اون ادله رو تقیید به اون مورد افتراق کرد. و هرگاه دو دلیل متعارض به نحو عموم من وجه، مورد افتراق احد العامین من وجه به طوری بود که تقیید اون عام به اون مورد در حکم الغاء اون عام اون دلیل بود، این دیگه عامین من وجه نیست، این میشه اخص از اون، این به حکم اخصه. زیرا عامین من وجه وقتی عامین من وجه که مورد افتراق هر دوشون طوری باشه که بشه این دو دلیل مقید مورد افتراق بشن، تا در مورد اجتماع ساقط بشن، بالاخره اصل مدلولشون در ولو در دو مورد افتراق باقی بمونن در حجیت. اما اگر مورد افتراق انقدر نادر بود و طوری بود یا طوری بود که محتمل نبود اراده کرده باشه از این دلیل متکلم خصوص مورد افتراق را و تقید به مورد افتراق را، این میشه به حکم اخص، این دلیل میشه اخص از او. پس بنابراین الدلیل ادله محرمات مقید این دلیل میشن، تازه میشه مثل ادله حرمت ربا، حرمت بیع قراری. پس این دلیل ما بودیم و اون حدیث این میخواست اثبات حلیت مطلقه رو بکنه، مثل قل ما اجد و لا اجد على ما فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، که میگه همه چی حلال است الا ان يكون ميتة او دما، غیر از اون سه چهار تا چیز دیگه اصلا همش حلاله. این دلیل میشه دلیل بر اباحه و سلطنت تکوینی و وضعی، هر دو تکلیفی و وضعی در تمام شؤون یک مالی و تصرف در مالی، الا ما خرج بالدلیل، ما خرج بالدلیل در موارد تصرفات تکوینی عبارت از لبس حریر، اکل نجس، شرب نجس، امثال اینها. در مورد تصرفات وضعی هم ربا و بیع قراری و امثال اینها تخصیصاتی است که بر این قاعده وارد میشه و لا بأس به این تخصیصات. ما مشکلی از این تخصیصات چه در جانب تصرفات تکوینی چه در جانب تصرفات وضعی لازم نمیاد. پس اشکال اولی که شده به این استدلال، یعنی به اطلاق الناس مسلطون علی امواله، که در حقیقت اشکال نقضی است، این اشکال وارد نیست. اشکال دوم مطلبی است که محقق ایروانی فرمودند. ایشون فرمودند برای اینکه در این حدیث مال اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی املاکهم، مال مأخوذ شده در موضوع حکم به سلطنت. این حدیث یک موضوع داره، یک حکم داره، یک محمول داره. موضوعش اموال الناس، یعنی مالی که اضافه شده به ناس، یعنی اضافه ملکیت، ملکهم. محمولش مسلطون علیها، حکمی رو که داره قرار میده اینه که اینا سلطنت دارن داره. پس این سلطنتی که ما از این حدیث استفاده کردیم اخذ شده در موضوعش ملکیت و مالیت مال. تا این مال ملک مال نباشه و ملک این نباشه سلطنتی در کار نیست. ایشون میگه این چنین سلطنتی اطلاقش اقتضا داره اینکه اون تصرفاتی را در این مال مالک سلطنت داره برش که اون تصرفات با مال با خود مال جمع میشه، یعنی با موضوع جمع میشه، مجتمع با موضوع. از قبیل مثلا انتفاع به این مال، تصرف انتفاعی، اجاره دادن مال، امثال اینا که مالیت مال و ملکیت مال باقیست محفوظه براش. اما تصرفی که میخواد مال را بیرون بکنه، اعدام کنه، از قبیل نقل و بیع، در بیع آقای مالک میخواد چیکار کنه؟ میخواد این مال را از مالی خودش بودن و ملک خودش بودن بیرون کنه بده به دیگری، یعنی رفع موضوع سلطنت رو بکنه. تصرفاتی که با موضوع سلطنت که مالکیت جمع نمیشه، زیرا اون تصرفات اعدام موضوعه و از بین بردن موضوع سلطنته، این چنین تصرفات رو نمیتونیم از این دلیل تسلط بر اون تصرفات رو استفاده کنیم. چرا نمیتونیم؟ اینجا در تعبیرات ایشون مقداری مبهمه. اینکه چرا نمیتونیم، بعضی تعبیراتش ظاهره در این که چون یه محظور عقلی داره، بعضی تعبیراتش ظاهره در این که یک محظور عقلی ثبوتی داره، بعضی تعبیراتشون ظاهره در این که یک محظور اثباتی داره نه ثبوتی. چرا این اطلاق نداره برای تصرفاتی که رافع موضوع سلطنته؟ یعنی چرا از این سلطنت اطلاق نمیفهمیم برای اون قبیله از تصرفات که با حفظ مالکیت جمع نمیشه بلکه اعدام میکنه مالکیت را و رفع میکنه مالکیت را؟ چون ایشون میگه محظور داره. این محظور تقریب ثبوتیش اینه که سلطنتی که در طول ملکیت شد، طول یک موضوعی شد، متوقف بر اون موضوعه. وقتی متوقف بر او شد دیگه نمیتونه این سلطنت اون موضوع را از بین ببره، چون معناش اینه که یک چیزی موضوع خودش را از بین برده و موضوع هم به مثابه علته. معناش اینه که یک شیعی علت خودش را از بین برده، یعنی شیعی علت اعدام خودشه، نفی خودشه، شیعی مانع از وجود خودشه و این خلف است یا دور است. شیعی بتونه خودش را از بین ببره، یعنی علت اعدام خودش بشه و از بین رفتن خودش بشه، سلطنت در اینجا علت میشه از بره اعدام سلطنت، چون میتونه موضوعش از بین ببره. اگر بر این چنین تصرفات هم سلطنت باشه، معناش اینه سلطنت بتونه موضوع سلطنت را از بین ببره، یعنی سلطنت بتونه خود سلطنت را از بین ببره. و این علیت الشیء لاعدام نفسه یا لعدم نفسه کعلیت الشیء لوجود نفسه محاله، همچنانی که علیت الشیء لوجود نفسه دور است و محال، علیت الشیء لعدم نفسه هم دور است و محال. این محظور ثبوتیش. محظور اثباتیش چیه؟ که بگیم عرف دیگه از این چنین دلیلی اطلاق نمیفهمه برای این چنین تصرفات. چرا؟ چون اطلاق، اطلاق محمول دائر مدار وجود موضوعشه، بیش از وجود موضوع که دیگه اطلاق نیست. وقتی در موضوع این سلطنت که محمول شده مالکیت و مالیت مال اخذ شده، پس اطلاق محمول فقط به اندازه تصرفاتی است که موضوع محفوظه درش، از قبیل انتفاع و ایجار و امثال اینها، حالا چه تکلیفی چه وضعی. اما تصرفاتی که رافع موضوع محمول مسلطون اطلاق برای اونا رو نداره، چون اونجا دیگه موضوع محفوظ نیست. اطلاق محمول با حفظ وجود موضوعه. همیشه اطلاق در خبر، اطلاق در یک حکم به مقدار وجود موضوعشه، بیش از وجود موضوع که دیگه اطلاق نداره. بنابراین این هم یه محضور دیگری است که اثباتی است. حتی عقلا و ثبوتا ممکن باشه سلطنت علت عدم سلطنت بشه، عدم خودش بشه، که ایشون اون بعضی تعبیراتش اینه که اصلا محظور ثبوتی داره، میگه انظر الى سلطنت الله، سلطنت الباری تعالی، هل يمكن ان يكون سببا لاعدام نفسها؟ اون ظاهرش اینه که میخواد محضور ثبوتی اونجا بگه. حالا اونم قبول نکنه کسی، چون مرحوم محقق اصفهانی رفته میسین که به جنگ ایشون به وجوه عدیده خواسته ثابت کنه که نه این محال نیست سلطنت علت اعدام نفس بشه، این مقتضی نیست، شرطه حرفای از این حرفای فلسفی که ما خیلی درست نمیفهمیم ایشون اونجا بیان کردن. اجمالا این یا به شکل محضور ثبوتی میگن میشه گفت و هم میشه به شکل محضور اثباتی گفت، و اون اینکه گفتش بشه که اطلاق در محمول یک حکمی به مقدار بقاء موضوعشه، اما اگر در یک جای موضوع رفع شد دیگه مشمول اون دلیل نیست از نظر موضوع تا تمسک به اطلاق محمول درش بکنیم. پس الناس مسلطون علی اموالهم بیش از این اقتضا نداره که سلطنت را بر تصرفاتی ثابت کنه که اون تصرفات با ملکیت جمع میشه، مانند انتفاع، مانند مثلا انتفاعی که متلف نباشه، مثلا نه نه انت پوشیدن، مثلا فرض کنید از اموالی که پوشیدن، مانند اجاره دادن و امثال اینها. این اشکال هم با همه این خصوصیاتی که درش هست و بعضی از بزرگان رو در اشکال انداخته که چجوری حل کنن این اشکال ره، یه جواب خیلی روشنی داره که نمیدونم چگونه این جواب روشن مورد توجه ایشون قرار نگرفته و مورد غفلت قرار گرفته، و اون این که در اینجا خلط شده بین موضوع سلطنت و بین متعلق سلطنت. ملکیت و مال موضوع سلطنت نیست در حقیقت، متعلق سلطنته، یعنی متعلق متعلق سلطنته که تصرف در ماله. سلطنت موضوعش و علتش وجود مال نیست، موضوعش و علتش خود مکلفه، مکلفی که عاقل است و بالغ است و یعنی به اصطلاح قاصر نیست، واجد شرایط اهلیته، این موضوع این سلطنت است و علت این سلطنت است، یعنی مقتضی این سلطنت است. آن وقت اینی که علت و مقتضی این سلطنت است، سلطنت بر چی؟ سلطنت متعلق میخواد، قدرت و سلطنت متعلق میخواد، سلطنت بر چه اندازه بر چی؟ اینجا دیگه جای متعلق سلطنته، گفته میشه این سلطنت داره و قدرت داره بر تصرفات مثلا تکوینی وضعی در اموال خودش نه در اموال دیگران. این مال میشه مقدور و مسلطون علیه، این سلطنت تکوینی، کسی که قدرت تکوینی داره بر یک شیء، اون فعلی را که برش قدرت داره یا متعلق فعلی را که برش قدرت داره، ایجاد شیئی را میتونه بکنه، ایجاد سریر را میتونه بکنه، اعدام سریر را میتونه بکنه. سریر علت قدرتش نیست، سریر مقدوره، متعلق قدرتشه. ما هو المقدور و السریر، یعنی در حقیقت وجود مال از قبیل قید واجبه نه از قبیل قید وجوب، مانند شرایط وجوب نیست، شرایط خود حکم نیست که علت پیدایش حکمه، بلکه حکم هستش و علت حکم خود مکلفه، شرایطی است که در خود مکلف هست، اهلیت خود مکلفه، این مکلف این سلطنت برش جعل شده. خب سلطنت بر چی؟ سلطنت به این اندازه، متعلق سلطنتش مال خودشه نه مال دیگران، آنچه که تحت قدرت وضعی این آغاز و یا قدرت تکوینی و تکلیفی این آغاز عبارت از مال خودشه یا تصرفات در مال خودشه نه تصرفات در مال دیگری. پس در حقیقت مال مقدور متعلق قدرت و سلطنته نه علت و موضوع سلطنت. پس بنابراین هیچ کدوم از این دو محضور، نه محضور ثبوتی هست نه محضور اثباتی، اینکه سلطنت بتونه مال را از بین ببره، ملکیتش را، از قبل اینکه کسی که یک سریر را ایجاد کنه بتونه اون سریر را از اعدام هم بکنه، این سلطنت خودش اعدام نکرده، این در حقیقت اعمال سلطنت کرده، چون این سلطنت بر اون فعل، بر ایجاد یا اعدام اون شیء، وقتی اعمال میکنه قهرن اعمال بکنه به طرف ایجاد، ایجاد میشه، اعمال کنه به طرف اعدام، اعدام میشه. ولا یلزم ان یکون القدره سببا لزوال القدره، چون قدرت هستش و فعلیست، حتی با اعدام اون متعلق که برش قدرت داشت، بر ترک و بر اعدام، وقتی قدرت داره وقتی اعدام کرد قدرته از بین نمیره، قدرته فعلیست، بلکه اعمال قدرته، فرق هست بین اعمال قدرت و بین زوال قدرت. اعمال قدرت زوال قدرت نیست، اتفاقا اعمال قدرت دلیل بر فعلیت قدرته. تا قدرتی بالفعل نباشه که نمیتونه اعمال کنه این قدرت را. پس اعمال قدرت بر اون مقدور، چه فعل باشه، چه ترک باشه، چه ایجاد باشه، چه اعدام باشه، نه فقط دلیل، نه فقط علت اعدام سلطنت و قدرت نیست، بلکه متوقف بر فعلیت قدرت و سلطنت. تا قدرت نباشه و فعلیت نباشه که نمیتونه اعمال کنه این قدرت. پس نه محظور اثباتی درسته و نه محظور ثبوتی، هر دو محظور به این جواب مندفعه. اون این که تملیک، وقتی تملیک مونه مال خودش را، این خودش دلیل بر فعلیت سلطنتش در حین تملیک، حین نقل به دیگری. این اعمال سلطنت، نه زوال سلطنت. خرد شده بین اعمال سلطنت و بین زوال سلطنت و بین موضوع سلطنت و بین متعلق سلطنت، بین مقدور و بین ماله القدره. ماله القدره شیئون و مقدور یا علت وجود القدره فی الانسان فی القادر شیئون و متعلق قدرت که عبارت از مقدوره شیئون آخر. اینم جواب اشکال دوم. میاد اشکالای بقیه برای مستقبل.